تاریخی و مقایسه رویدادهای تاریخی با یکدیگه میشه احتمال داد که کوروش پیش از فتح بابل آرام کرده مناطق شمال شرقی رو یا خراسان رو و یا فتوحات در واقع مختصری رو انجام داده، چون وقتی قلمرو ماد رو تصرف کرد در سال 550 پیش از میلاد باید لشکرکشی کرده باشه به استانها یا ایالتهای شرقی. مثلا اگر بخوایم نامهای امروزیش رو بگیم مثل کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان. و پس از اینکه از فتح لیدی برگشته باید این کارها رو انجام داده باشه، ولی پس از آرام کردن اونها و لشکرکشی به بابل مسلماً سکاها موقعیت رو مناسب دیدند، دوری کوروش از پایتختش رو، و حمله کردند به مرزهای شمال شرقی. پس کوروش ناچاره که باز هم برگرده به اون مرزها، در واقع به خراسان و ماوراءالنهر. ولی اینکه واقعا جزئیات این لشکرکشی ها چه بوده در منابع نیامده و متاسفانه تواریخ یونانی به اونها نپرداختند. شاید اینکه خیلی دور از مرزهای یونانی بوده این سرزمین ها شرق ایران، برای همین برای اونها اهمیتی نداشته که بخوان گزارش دقیق اون رویدادها و تحولات رو و کارهایی که کوروش اونجا انجام داده رو بخوان گزارش بکنه. ولی یک نکته‌ای وجود داره و اون هم تاریخ روایی ایران هست که باز هم اشاره کردم در گفتارهای پیشین. وقتی ما می‌بینیم در تاریخ روایی اینکه گشتاسپ در بلخ حکومت می‌کنه و زرتشت در زمان او آیین خودش رو تبلیغ می‌کنه، شاید حدود 1000 پیش از میلاد، پس از گشتاسپ نوه او بهمن پسر اسفندیار هست که به پادشاهی میرسه و 100 سال یا دقیق‌تر بگم 112 سال پادشاهی داره. و خب مشابهاتی وجود داره بین بهمن و اردشیر یکم هخامنشی که شاید 70 سال حدوداً پس از کوروش به سر کار میاد. و در تاریخ روایی داریم که پس از بهمن همای به پادشاهی میرسه، زنی به نام همای، و 30 سال حکومت داره. و بعد داراب 12 سال و دارا 14 سال، که خب این دارای آخر همون داریوش سوم هخامنشیه که توسط اسکندر در واقع قلمروش تصرف میشه. خب این فاصله رو میبینید که ناگهان ما از کیانیان که در بلخ حکومت دارن، جانشینان گشتاسپ، میرسیم به داریوش سوم هخامنشی که در واقع در فارس حکومت داره و پایتختش شهر پاسارگاد یا تخت جمشیده. و این انتقال کی صورت میگیره از بلخ به استان فارس؟ مسلما این میانه از گشتاسپ تا داراب باید این 700 سال فاصله پر بشه، از زمان زرتشت در 1000 پیش از میلاد تا زمان داریوش سوم در 330 پیش از میلاد، در حالی که خب ما در روابط ملی نداریم، حدوداً 150 سال فقط پادشاهی هست به جای 650 سال. پس نتیجه میگیریم که حکومت کیانیان باید در بلخ ادامه داشته باشه بعد از گشتاسپ هم، و باید ادامه داشته باشه بعد از گشتاسپ، ولی گزارش نشده در تاریخ ملی. و احتمالی که میشه داد اینه که حکومت کیانیان در بلخ و شاید حکومت‌های محلی دیگه، شاید حکومت‌هایی که در شهرهای هرات و خوارزم و بخارا وجود داشته، همشون توسط کوروش هخامنشی در واقع از بین رفتند و همگی ضمیمه قلمرو هخامنشی شدند. وقتی داریوش 20 سال بعد از فتح بابل پادشاه ایران میشه و نام استانها یا ساتراپ‌های ایرانی رو نام میبره، نام‌هایی رو میبینیم که همگی در شرق ایران هستند و خود داریوش ادعایی نکرده که اونها رو به تصرف درآورده. پس همه اون استانها رو باید کوروش ضمیمه قلمرو شاهنشاهی کرده باشه، چون کمبوجی که فرصتی نداشته در مدت 8 سال پادشاهی خودش. و اون استانهایی که داریوش نام میبره میشه به چندشون اشاره بکنم، مثل مکران که جنوب استان سیستان و بلوچستان امروزی هست، خود کرمان، ایالت پارت که خراسان امروزی رو شامل میشه، ایالت آریه یا هرات، ایالت خارزم، باختر یا همون بلخ، گندهاره که میشه تقریبا جنوب افغانستان امروزی یا پیشاور پاکستان، آراخوزیا یا رخج، زرنگ یا سیستان که امروز بخشی از سیستان در ایرانه و بخشیش در افغانستان، و ایالت سغد که سمرقند و بخارا رو در واقع در بر میگیره، و ایالت سکاها. خب میبینید که حتی ایالتی داریم به نام سکاها، ایالتی که سکاها درش زندگی میکنن، که داریوش میگه جزو قلمرو پادشاهی داریوش هخامنشی هست. خب همه اینها رو مسلما کوروش زمیمه قلمرو شاهنشاهی هخامنشی کرده. ولی گزارشی که از مرگ کوروش داریم در واقع نبردی است که کوروش با ماساگت‌ها انجام میده، یکی از توایف سکایی که احتمالاً محل زندگی اونها در شرق دریاچه خارزم در شمال ترکمنستان امروزی بوده، سرزمینی در شرق رود جیهون یا آمودریا و در شرق دریاچه آرال یا خارزم. خب هرودوت گزارش میده که ملکه سکاها به نام تومیریس نبردی داره با کوروش و در واقع تسلیم نمیشه که خراجگزار کوروش بشه، و کوروش به مشورت کرزوس، آخرین پادشاه لیدی که مشاور کوروش هست به نظر میاد، با مشورت اون تصمیم میگیره که نیرنگ به کار ببره در نبرد با تومیریس شاه ماساگوت‌ها، ملکه ماساگوت‌ها، و اون اینه که دعوت میکنه سرداران ماساگوت رو به همراه پسر ملکه تومیریس و همه اونها رو مسموم میکنه در واقع و میکشه، و خب این خشم ماساگوت‌ها رو در پی داره و نبرد سنگینی، هرودوت توصیف میکنه که نبرد بسیار سختی روی داد بین اونها، و کوروش در این نبرد کشته میشه و به نظر میاد که پیکر کوروش رو باید از مناطق نبرد برگردونده باشن به پاسارگاد، اونجایی که آرامگاه کوروش وجود داره امروزه، چرا که در همه گزارش‌های تاریخ‌های یونانی آمده که آرامگاه کوروش در پاسارگاد هست، و حتی کتیبه‌ای هم آریان مورخ یونانی ادعا میکنه که کتیبه‌ای هم بر روی آرامگاه کوروش وجود داشته که البته به دست نیامده این کتیبه. و به نظر میاد کشته شدن کوروش در اواخر پاییز سال 530 پیش از میلاد بوده، و او در حدود 70 سالگی پس از 30 سال فرمان روایی میمیره و جای خودش رو به پسر خودش کمبوجیه میده. هیچ گزارشی از درگیری بر سر جانشینی کوروش هم نیامده در تاریخ‌های یونانی یا منابع بابلی، و به نظر میاد که از هوشمندی کوروش بوده که جانشین خودش رو پیش از مرگش، شاید سالها پیش از مرگش تعیین کرده بوده و او کسی جز کمبوجیه نیست. در گزارش‌های بابلی داریم که وقتی بابل فتح میشه در سال 539 پیش از میلاد، چند ماه پس از اون کوروش که میخواد برگرده به پایتخت خودش، کمبوجیه رو به عنوان جانشین و نایب السلطنه خودش در بابل تعیین میکنه، و خب همین امر نشون میده که کوروش کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش پس از مرگ تعیین کرده، و همین اتفاق میفته و کمبوجیه در سال 530 پیش از میلاد جانشین پدرش کوروش میشه، که خب به پادشاهی کمبوجیه در برنامه بعد خواهیم پرداخت. خب و ما نگاهی داشته باشیم به شخصیت کوروش و بازتاب شخصیت او در منابع گوناگون تاریخی. به گفته هرودوت ایرانیان کوروش رو پدر مینامیدند، چرا که کوروش بود که سرزمین ایران رو در واقع زیر یک پرچم و یک پارچه در واقع زیر پرچم یک شاهنشاهی در آورد و متحد کرد و پیش از او هر ایالت در واقع زیر حکومت یک فرمانده یا فرمانروا بوده، مثل ایلام در خوزستان، بابلی ها در غرب ایران، آشوری ها در شمال غربی، اورارتوها در ارمنستان امروزی، آمارتها، تپورها و اقوام کوچک و بزرگی که هر کدوم بر یک ایالت حکومت می کردند. و این کوروش بود که برای نخستین بار یک شاهنشاهی و اون هم فراتر و گسترده تر از مرزهای ایران امروزی به وجود آورد و زیر یک پرچم در واقع جمع کرد همه این ملت‌ها و اقوام گونگون رو، و برای همین ایرانیان به او لقب پدر داده بودند. منابع بابلی کوروش رو فرستاده مردوک، خدای بزرگ بابلی می دونستند و می گفتند که کوروش از سوی مردوک آمده برای رهایی دادن مردم بابل از ستمگری نبونید، آخرین شاه بابل. و جالبه که در منابع یهودی در کتاب مقدسشون تورات هم آمده که کوروش مسیح نجات بخش هست، مسیح یا نجات بخش که فرستاده یهوه هست. در واقع اونها چشم راه نجات بخشی بودند که اونها رو از اسارت بابل برهانه. و در کتاب اشعیا که احتمالاً چند سالی پیش از تصرف بابل به نگارش در اومده، اونها امیدوار هستند که کوروشی که توانسته ماد رو تصرف کنه و سپس لیدی رو هم به تصرف خودش در آورده بیاد و بابل رو هم متصرف بشه و یهودیان رو آزاد بکنه از اسارت بابلی ها. نبوخذنصر یا بختونصر شاه بابل در سال 586 پیش از میلاد، یعنی 47 سال قبل از تصرف بابل به دست کوروش، سرزمین فلسطین رو و شهر اورشلیم رو تصرف کرده بود، غارت کرده بود و همه گنج ها و ثروت های اونها رو به غنیمت آورده بود به بابل و همچنین چند ده هزار نفر از یهودیان رو، و همه اونها چشم به راه یک نجات بخش یا مسیح بودند که اون رو در شخصیت کوروش پیدا کردند. و همین اتفاق هم افتاد و کوروش وقتی بابل رو تصرف کرد، در واقع به یهودیان اجازه داد که به سرزمین خودشون فلسطین برگردند و پرستشگاه های خودشون رو بازسازی بکنن، همون گونه که اجازه داده بود به بابلی ها که معابد مردوک و سین خدای ماه رو در واقع بازسازی بکنن. و همین شخصیت کوروش هست که باعث شده او نام برجسته‌ای پیدا بکنه در تاریخ جهان باستان، چرا که احترام میگذاشته به آیین‌های مختلف، هم به آیین بابلی ها هم به آیین یهودیان و در واقع اول از همه به آیین ایرانیان. در واقع کاری که هیچ یک از پادشاهان و فرماندهان، فرمانروایان معاصر کوروش یا پیش از کوروش این کارو انجام نمیدادند و در واقع هر جایی رو که تصرف میکردند فقط قتل و غارت و کشتار و در واقع آتش سوزی به جا میگذاشتن از خودشون و ویرانی، و هیچ گونه احترام به پرستشگاه ها و ایزدان اون سرزمین ها نداشتن. ولی کوروش این رسم رو ادامه نمیده و احترام به مذاهب و آیین ها و دین های مردمی که مغلوب شدن، شکست خوردن رو در واقع پیشه میکنه و احترام میگذاره به اون آیین ها، و همین باعث محبوب شدنش میشه در قلب در واقع اون مردمی که شکست خوردند و سرزمینشون ضمیمه شاهنشاهی پارسیان شده. مطلب آخر هم شخصیت ذوالقرنین هست که در تاریخ اسلام و در قرآن بهش اشاره شده. در سوره کهف آیات 83 تا 98 اشاره داره به شخصیت ذوالقرنین که در واقع فردیست نیکوکار و خداپرست که به سرزمین های غرب، شرق و شمال سفر کرده یا شاید لشکرکشی کرده و به همه اقوام این مناطق در واقع کمک کرده در زندگیشون. و جالبه که خیلی از توصیف ها اگر ترجمه این آیات رو بخونید و تفسیر این آیات رو از تفاسیر قرآن میبینید که با شخصیت کوروش و کارهایی که او انجام داده منطبق هست. و یکی از مهمترین اونها ساختن سد یأجوج و مأجوج در مناطق شمالی هست برای جلوگیری از حمله اقوام بیابانگرد که به اونها یأجوج و مأجوج گفته شده، البته از زبان سامی ها یعنی یهودیان که بعدش این روایات به اسلام و اعراب هم رسیده، اونها سقاها رو یأجوج و مأجوج نامیدند، احتمالا نامی که در واقع پسین تر هست، کهن نیست و به نظر میرسه اقوام ترکی و مغولی رو به یاد ما میاره این نام ها، یا اقوام هون که در سده 5 میلادی حمله کردند. ولی خب این آمیختگی ها همیشه در تاریخ اتفاق افتاده و در روایات شفاهی این اتفاق میفته که یک قومی رو نامش رو به قوم دیگری دادند که در همون منطقه و سالها بعد سده ها بعد زندگی میکرده. برای همین احتمالش هست که به سکاها یأجوج و مأجوج گفته شده باشه. و اینکه کوروش این سد رو کجا ساخته که در قرآن بهش اشاره شده، در قرآن و تورات، که در تواریخ یونانی داریم که شهرهایی در ماوراءالنهر وجود داشتن به نام کوروشات، یعنی کوروش شهر، شهرهایی که کوروش اونها رو ساخته. و شاید همین شهرها در این روایت به صورت سدی در برابر اقوام مهاجم سکا در اومده باشه. برای همین به احتمال زیاد باید جناب ذوالقرنین قرآن و تورات رو همون کوروش هخامنشی بدونیم. خب اجازه بدید که داستان تاریخ هخامنشیان و جانشین کوروش یعنی کمبوجیه رو در گفتارهای سپسین پی بگیریم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون و سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. اما شنوندگان ارجمند می توانند با این دو شماره با ما در ارتباط باشند و نظر خودشون رو راجع به برنامه‌ها با همکاران ما در میان بگذارند که بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست انسان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
همیشه با استهلاک همراهه، حتی اگه یه تغییر روبه جلو و مثبت باشه. یعنی حتی اون که میخواد از یه منزل استیجاری 60-70 متری بره و در خونه بزرگتری بشینه، بازم خالی از استراب و استهلاک نیست. از وسایلی که در جا به جای خراب و فرسوده میشن و صدمه میبینن تا خستگی و فرسودگی خود آدم. جدای از این، ما به شدت نسبت به محیط پیرامونمون کنش و واکنش نشون میگیم. حتی اگه در خونه استیجاری باشیم و بدونیم که یه سال بعد باید جا به جا بشیم، بازم موقع عزیمت غالباً غم ملایمی داریم که ناشی از دلبستگیمون به فضا و اتمسفر منزل قبلیه. ما زود به محیط اطرافمون عادت میکنیم و حتی به اون دل میبندیم و به همین خاطر دل کندن ازش برامون دشوار میشه. یکی از نشونهای این دل بستن و دل به تغییر ندادن همین انباری خونه هاست. اگه دقت کرده باشین، ما بیشترمون توی خونه یه انباری پر از وسایلی داریم که سالهاست از اونا استفاده نکردیم و حتی شاید دیگه به کارمون نیاد. اما با دقت ازشون نگهداری میکنیم. خیلی وقتا اونقدر انباری ها پر از خرت و پرت و وسیلن که پیدا کردن چیزی توش عملا غیر ممکن میشه. بیشتر وسایل توی انباری یه جورایی عینهو دفتر خاطرات ما میمونه. از دفتر مشق و کتاب سالهای دور درس خوندن خودمون یا بچه‌مون گرفته تا رخت و لباس یه سالگی و دو سالگی و چند سالگی بچه‌ها و چه و چه. این وسایل همون کاری رو انجام میدن که یه عکس، یعنی تماشای اونها ما رو به یه جای تقویم زندگیمون در گذشته وصل میکنه. البته اگه فرصت کنیم و اونا رو ببینیم. توی تلفن دستی هر کس هم که حالا به مدد تکنولوژی یه دوربین نسبتاً خوب هست. هزار هزار عکسی که در موقعیت‌های از روز و روزگارمون اونا رو گرفتیم. عکسایی که هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشه. تا دو نفر کنار هم قرار میگیرن، اول کار در آوردن دوربین و گرفتن عکس یادگاریه. تا به یه جای خوشمنظره میرسیم همینطور. غذا میخوریم، رستوران میریم، تفریح، گردش، مسافرت، هر جا. دوربین دستمون رو عکس میگیریم. قبلاً که لازم بود برای عکس گرفتن دوربین مخصوص داشت و حلقه حلقه فیلم گرفت و بعد از عکاسی اونا رو برای چاپ به عکاسی داد، تعداد آلبوم توی خونه ها و تعداد عکس های ما محدود بود. اما حالا که همه اینها شکل دیجیتال گرفته و تلفن همراه هر کسی دوربین آماده و مهیاست، بی شمار عکس داریم از دیروز و دیروزترمون که توی حافظه موبایل ذخیره شده. تعداد عکس ها اونقدر زیاده که غالباً وقتی و فرصتی برای تماشای دوباره اونها نیست. یعنی خیلی هنر کنیم یک دور همون روز یا شب که عکس‌ها رو گرفتیم تماشاشون می‌کنیم، ولی بعد از اون لابلای هزاران عکس دیگه گم میشن و عموماً ما رجوعی بهش نداریم. غالباً بر نمی‌گردیم و عکس‌ها رو نمی‌بینیم، همونطور که اجناس خاطره‌ساز و یادگاری‌های توی انباری‌ها رو. ولی با این همه همت عجیبی در نگهداشت اونها داریم و افزودن بر تعدادشون. گفته شده در یک تقسیم بندی ساده، جامعه شرقی نگاهش به گذشته است و به عکس جامعه غربی نگاهش به فردا. در مشرق زمین گذشته پرقدر و قیمتی هست که سابقه فرهنگی و جایگاه ما رو در صحنه تاریخ نشون میده. تاریخی که به اون میبالیم و بهش افتخار میکنیم. مغرب اما از چنین پیشینه ارزشمندی خالیه، لذا چیزی در گذشته برای اونها نیست. سعی و تلاششون مصروف آینده است. البته این توجه به دلیل قدمت تاریخ و سابقه یک دلیل ماجراست. برای ما که در شرق زندگی میکنیم، ریش سفیدا و سالمندامون از حرمت بالا و بالایی برخوردارن. تکریم پدر و مادر اینجا اصل تلقی میشه و اگه کسی احیانا چنین تکریمی رو روا نداره و خدایی نکرده نسبت به والدینش رفتار ناخوشایندی داشته باشه، حتما یه استثناء به حساب میاد. در مغرب زمین این نگرش نیست. فرزند تا به بلوغ برسه با پدر و مادره و بعد خودش مسئول خودش خواهد بود. باید کاری کنه، زیرا نه اینها به او سرویسی تا همیشه میدن و نه اون خودش رو مکلف به جبران زحمت والدین میدونه. به همین خاطر سپری کردن سالهای پیری و کهنسالی در خانه های سالمندان برای اونها امری عادی و طبیعی به حساب میاد. اما اینجا امری مذموم و ناپسندیده. گرچه به ضرورت بعضی ناچارن چنین کنند، اما بیگمان از این خاطر شرمسار و دلگیرند و مترصد که اوضاع تغییری کنه و بزرگتر رو به کانون خانواده برگردونن. حضور بزرگتر در خانه برکت و خدمت به اونا پاداشی در دنیا و آخرت به همراه داره. توجه به گذشته در مشرق زمین و عدم توجه عموم در غرب حتی از افسانه ها و اساطیر این ملت ها هم به نوعی پیداست. اینجا در رویارویی رستم و سهراب، پسری که بعد از گشتن بسیار و سراغ گرفتن از پدر خود نهایتاً به شکلی ناشناس با او در میانه رزمی در میدان مواجه میشه، تقدیر بر کشته شدن فرزند و پیروزی رستم قرار میگیره. یعنی در جنگ بین پدر و پسر این پدره که پیروز میشه. رستم در میدان بر سهراب غالب میاد. در اساطیر یونان که تاریخ و پیشینه فرهنگی مغرب زمین به او وامیگرده، چنین رویارویی میان پدر و فرزند هست که اونجا به عکس نقل شاهنامه و رزم رستم و سهراب، فرزند جوانه که بر پدر غلبه میکنه. اگر پدر نمادی از گذشته باشه و فرزند نمادی از آینده، در مشرق زمین این پدره که پسر رو زمین میزنه و در مغرب زمین به عکس. دلبستگی ما به گذشته ریشه در تاریخ داره و تازه نیست. گرچه در طی سالها این توجه به تعادل رسیده و پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف بیانگر این تعادله. حالا بیش از پیش آموختیم که بایست از گذشته درس گرفت و به آینده نگاه کرد. بایست تجربه‌های گذشتگان را در مسیر فردای روشن این سرزمین دنبال کرد. این معنای دقیق و درست تعریف سنته. بسیاری تصور می‌کنند که سنت صرف توجه به گذشته است، در حالی که به گفته یکی از متفکرین سنت گرفتن بخش‌های زنده از گذشته و انتقال اون به امروز و فرداست.